ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروه هکری عدالت علی با نفوذ به سامانه زندان قزلحصار کرج شواهدی را درباره بازداشت شدگان آبان 98 منتشر کرد. هیئت مذاکره کننده ایران برای ادامه گفتگوهای احیای برجام روز سه‌شنبه به وین می‌رود. وزارت خارجه ایران به شدت از بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. گروه سایبری عدالت علی به رادیو فردا گفت که بخشی از سامانه‌های زندان قزلحصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه داده است. مدارکی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 و موارد اتهامی آنهاست. این فهرست در برگیرنده موارد اتهامی آشنایی همچون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. مصادیق این اتهامات که موجب صدور احکام زندان و شلاق شده است، از جمله پارک کردن خودرو به صورت مورب در منطقه یافت‌آباد یا بوق زدن، هو کشیدن، دست زدن و یا تهیه عکس از آتش وسط خیابان عنوان شده است. گروه سایبری عدالت علی فروردین امسال هم ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با همدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان بود. در پی انتشار این تصاویر شماری از مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و برخی نیز وجود این بدرفتاری ها در زندان را تکذیب کردند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از دولت بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران خطاب به مقامات دولت بریتانیا گفت که لندن به صحنه تمرکزی در اقدامات به گفته او ضد مردمی ایران تبدیل شده است. دور دوم دادگاه مردمی آبان طی روزهای گذشته در لندن برگزار شده و در آن تعدادی از مقامات امنیتی از جمله از سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی اطلاعات تازه‌ای هم از شدت سرکوب اعتراضات آبان ارائه شده است. در پایان این دور از دادگاه مردمی آبان، دادستانی این دادگاه اسامی 160 تن از مقامات ارشد و استانی جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم کشتار آبان 98 منتشر کرده است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده در روز سه‌شنبه از تهران به وین از سر گرفته می‌شود. این مذاکرات در دور هشتم و پس از گفتگوهای فشرده متوقف شد و بنا بر گزارش‌ها هیئت آ برای تصمیم گیری به پایتخت‌ها رفته بودند. سعید خطیب‌زاده میگوید راه حل موضوعات باقی مانده گرفتن تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست.
موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیمات سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. و اما در پی قتل مونا حیدری، دختر 17 ساله اهوازی به دست همسرش حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران میگوید قتل‌های ناموسی در جامعه چیز جدیدی نیست و مدعی شده که در برخورد با چنین اقداماتی خلأ قانونی وجود ندارد. ادعای این نماینده مجلس در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و فعالان مدنی درباره نبود قانون مشخص در برخورد با قتل‌های ناموسی و دیگر چترهای حمایتی از زنان در قبال چنین خشونت‌هایی بارها به قانونگذاران جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد را جویا شدم.
چیزی که مسئله زنکشی به بهانه ناموس رو در ایران متفاوت از بقیه کشورها میکنه اینه که اصلا قصد و نیتی برای اینکه اون رو بخوان کاهش بدن یا باهاش مقابله بکنن وجود نداره. چهار سال پیش در همین سوئد، یکی از سنترین کشورهای دنیا هستش، هم یک زنکشی به بهانه ناموس توسط یک خانواده مسلمان اتفاق افتاد، اما هم قانون در مقابلش کاملا مشخص هست. همین که در تمام رسانه ها و در بحث آموزش و پرورش در کودکی و در دبستان مرتب دارن به بچه‌ها این آموزش رو میدن که اصلا چیزی به نام ناموس وجود نداره. رسانه‌ها این کار رو میکنه و سیستم آموزشی هم این کار رو میکنه. اما اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که مرتب رسانه‌ها دارن تبلیغ میکنن و تشویق میکنن پسران و پسر بچه‌های کوچیک رو به اینکه باید غیرت داشته باشن نسبت به خواهرشون، نسبت به مادرشون، نسبت به هر یک از زنان نزدیکشون. در کنار این آموزش رو هم که می‌بینید به همون شکل پیش میره، آموزش ارزش‌های مذهبی در کنار ارزش‌های سنتی. خب اینها وقتی دست به دست هم دیگه میده ما با شرایطی مواجه میشیم که هم خلع قانونی داریم و هم در حال دمیدن در آتش ضد زن سنت و فرهنگ. این باعث میشه که شرایط در ایران به مراتب سخت‌تر بشه.
خانم گلروز، ضعف‌های حقوقی و خلأهای حمایتی از زنان در کشور چقدر در تکرار چنین اقدامات دردناک و غیر اخلاقی تأثیر دارند؟
ببینید، خب مسئله اینه که اصلا قوانین داره حمایت میکنه از زن کشی، قوانین ضد زنه. یعنی ما جایی نیستیم که بگیم که خب ما خلأ قانونی داریم، یعنی قانون اومده سکوت کرده، الان بیاین تجمع بکنیم، راهپیمایی بکنیم، پتیشن امضا بکنیم که یک قانونی ایجاد بشه. مثل خیلی کشورهای اروپایی که این اتفاق افتاد، یعنی قانونی وجود نداشت، اومدن گفتن که بیایم یه قانونهایی بذاریم که از زنان در این شرایط حمایت بکنه. ما در ایران قانون داریم، قانون نوشته ی ضد زن داریم. یعنی تو قانونی که گفته میشه که همسر حق داره اگر که کار زنش خلاف عرف هستش، خلاف شؤونات خانواده هست، اجازه نده که اون زن کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی داره شخصیت زن و شأن زن رو وابسته میکنه به آنچه که سلیقه مرد هستش. در کنار اون در مورد قتل میبینیم، اگر که شاهدی وجود داشته باشه، اگر که شاهدی وجود نداشته باشه، که اگر رابطه خارج از ازدواج داشته باشه یک زنی چطور همسرش میتونه به راحتی اون رو بکشه و بعد بگه که برای دفاع از ناموس بوده. پدر همونجوری که در مورد رومینا دیدیم، پدر میدونه که قانون سختگیری در موردش نمیکنه که وقتی فرزندش رو بکشه چون ولی دمه. یعنی مسئله ما در مورد قوانین در ایران دست خلأ به معنی نبودن قانون نیست، بحث اینه که قوانین تمام قد داره از قاتل حمایت میکنه، از اون همسری که قاتله، از اون پدری که قاتله، از اون پسر هم عمویی که قاتله و از کل اون عشیره، اون خانواده و اون طایفه‌ای که حمایت میکنن از قاتل. و این باعث میشه که ما هر روز شاهد این وضعیت باشیم. شما میبینید که الان مصاحبه‌ای که صورت گرفته، تشویق کرده باز اون جوان رو و اطرافیانش رو به ناموس پرستی و اینکه ناموس مسئله مهمی آبرو و شرف مسئله ما. در یک شرایط نامشخصی که قوانین داره و سنت داره و فرهنگ داره و حکومت جمهوری اسلامی داره، ما هر روز شاهد افزایش خشونت علیه تمام شهروندان ایرانی خواهیم بود و در کنار اون خب زنان که همیشه آسیب پذیرتر هست.
خانم گلرو، به نظر میرسه که رسانه‌ای شدن این اتفاق مقامات دستگاه قضایی رو بیشتر ناراحت کرده، تا جایی که دیدیم که سایت خبری که این خبر رو منتشر کرد با حکم قضایی فعالیتش تعلیق شده. چرا مقامات قضایی در جمهوری اسلامی با اطلاع رسانی در چنین مواردی مخالفن، اما مثلا اگر یک مأمور امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار بگیره خیلی سریع اون رو رسانه‌ایش میکنند؟
مثالی که الان من به ذهنم میرسه آفتاب آمد دلیل آفتابه. یعنی به محض اینکه شما گفتید من به یادم اومد همین چند روز پیش یک پلیسی در حین انجام وظیفه کشته شده و به سرعت درخواست این که باید قوانین مربوط به حمله اسلحه در مورد پلیس در ایران تغییر کنه گفته شده. مرتب دارن همه در مورد صحبت میکنن که باید قوانین حمله اسلحه تغییر بکنه. یعنی هر فاجعه ای که اتفاق میفته قاعده اینه که به سمت مسیری که میتونه اون فاجعه رو کنترل بکنه یا کاهش بده حرکت بکنه جامعه. اما در مورد مسائلی مثل این میبینیم که اون فیلمبردار بازداشت میشه، رسانه ای که اون رو منتشر کرده. یعنی فقط مسئله پاک کردن صورت مسئله اینه که کسی قرار نیست ببینه که سری بریده شده، کسی قرار نیست ببینه که این سر بریده در خیابان چرخانده شده، قرار نیست خبری بشه که پدری دخترش رو به چه دلیلی کشته، همسری زنش رو به چه دلیلی کشته. بعضی این باید یک گردی از فراموشی روش ریخته بشه و مردم متوجه این نشن. ببینید، مسئله زنکشی و همه این بحث‌های مربوط به ناموس و ناموس پرستی نه فقط در بخش ایران شمال، جنوب، شرق یا غرب. رومینا رشت کشته شد، این خوزستان کشته شده. می‌بینیم که به اندازه پهنای ایران این فاجعه اتفاق می‌افته از شمال تا جنوب. مسئله این نیستش که الان این افزایش پیدا کرده، به یوم شبکه‌های اجتماعی زنانی که صداشون هیچ وقت شنیده نمی‌شد، این زنی که در خوزستان کشته شده هیچ وقت صدا و تصویرش به ما رسیده نمیشد به خاطر حالا همون بحث‌های مرکزگرایی. ولی امروز اون دختر بچه‌ای که در رشت کشته میشه، اون دختر بچه‌ای که در خوزستان کشته میشه، تصویرش به ما رسیده میشه و این تصویر و این اسم باعث میشه متوجه بشیم که یک زن کشته شده. و جمهوری اسلامی تمام قد میخواد در برابر این اطلاع رسانی بیسته. چون وقتی در موردش اطلاع رسانی میشه، امثال من و شما در موردش حرف میزنیم، رسانه‌ها در موردش حرف میزنن، افکار عمومی نسبت بهش حساس میشه و این خودش میتونه یک چرخه‌ای باشه برای اینکه افزایش آگاهی ایجاد بشه و جمهوری اسلامی مخالف ایجاد هر نوع آگاهی باشه.
مهدی گلرو فعال حقوق زنان در سوئد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما آمریکا و بریتانیا معتقدند تدارکات نظامی روسیه برای حمله به اوکراین در مرحله پایانی است. روسیه همچنان منکر برنامه‌ریزی برای جنگ علیه اوکراین است و اوکراین هم بر آن است که احتمال حمله گسترده روسیه بزرگ نمایی شده است. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، رئیس جمهوری فرانسه به مسکو و کیف سفر می‌کند. جزئیات بیشتر از آنا رئیسگایا.
رئیس جمهور فرانسه در پی چند تماس تلفنی با همتای روسش و همچنین ریزنی‌های تلفنی با رهبران آمریکا، بریتانیا، ناتو و اوکراین، دوشنبه به مسکو و از آنجا به کیف سفر می‌کند. در آستانه این سفر، امانوئل مکرون ابراز اطمینان کرد که می‌تواند به کاهش تنش‌ها و رفع تهدید جنگ قریب الوقوع کمک کند. و افزود هدف روسیه اوکراین نیست، بلکه روشن شدن وضعیت جدید امنیتی مرتبط با اروپا و ناتو است. روسیه از حدود 2 ماه پیش از آمریکا و ناتو تقاضا کرد به نگرانی‌های امنیتیش پاسخ دهند و پس از دریافت این پاسخ اعلام کرد تقاضاهای اصلیش از جمله تضمین عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از جنگ سرد عضو آن شدند رد شده و این وضعیت برای مسکو قابل پذیرش نیست. انتقال نیروهای نظامی روسیه به مناطق هم مرز با اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و این نگرانی را برانگیخته که روسیه در صدد حمله به اوکراین است، اتهامی که مسکو بارها رد کرده. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت نباید منتظر پیشرفت چشمگیر در مذاکرات ولادیمیر پوتین و امانوئل مکرون باشیم، زیرا به گفته ای وی وضعیت بسیار پیچیده تر از آن است که راه حل آن طی یک دیدار حاصل شود. رئیس جمهور فرانسه در حال معتقد است که در صورت تعامل با روسیه درباره نگرانی های امنیتیش توافق برای پرهیز از جنگ در دسترس است که رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد احتمال دستیابی به راه حل دیپلماتیک بیشتر از درگیری نظامی است. یک شنبه وزیر خارجه اوکراین گفت هنوز تحقق سناریوهای آخر زمانی دور از ذهن است و وزیر دفاع اوکراین تأکید کرد کیف متعهد به آتش بس در شرق اوکراین است و در این شرایط بسیار بعید است روسیه به اوکراین حمله کند. این در حالی است که مقامات آمریکایی بارها هشدار دادند که روسیه میتواند از بهانه ساختگی برای حمله به اوکراین استفاده کند. یک شنبه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت حمله روسیه به اوکراین میتواند همین فردا یا شاید هم طی چند هفته آینده آغاز شود و یا ممکن است روسیه در عوض مسیر دیپلماسی را برگزیند. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا در توییتر نوشت اقدامات روسیه در تضاد با انکار برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است. وزیر خارجه بریتانیا که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نتوانست هفته گذشته نخست وزیر این کشور طی سفر به اوکراین همراهی کند، پنجشنبه همراه با وزیر دفاع به مسکو و کیف می رود. روسیه در این حال گفت این دیدار هنوز تحت بررسی است. سفیر روسیه در بریتانیا هشدار داد چنانچه لندن به تهدید خود برای تحریم محافل نزدیک به کرملین از جمله ضبط اموالشان در لندن عمل کند، ضربه جبران نپذیری به روابط دو کشور وارد میکند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان که سفر وی به روسیه و اوکراین برای هفته آینده برنامه ریزی شده، دوشنبه گفت تلاش کشورهای غربی بر آن متمرکز است که نیازی به تحریم روسیه نباشد. اما به گفته وی در صورت حمله به اوکراین، روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده و سخت روبرو می شود. مسکو کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند و هشدارها نسبت به وقوع جنگ احتمالی را تبلیغات ضد روسی خوانده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید.